مهدوی آزاد به حجاب اشاره کردید، اون بخشی که آقای خامنه‌ای گفته خیلی از کسانی که حجاب کامل ندارن هم جزء هواداران جدی جمهوری اسلامی هستن. آیا رهبر جمهوری اسلامی داره کسانی که جمهوری اسلامی بی حجاب میخوانه یا بد حجاب میخوانه رو به رسمیت میشناسه یا از چه جهت میاد این حرفو میزنه؟
ببین، این حرفای آقای خامنه‌ای همون چیزیست که در واقع همه نشانه از این میدونن که این حکومت نه میخواد و نه مایل هست اصلاح بکنه. یک ساختار، یک سیستم پروپاگانداست که هزاران تناقض داخلی هم داره و همه هم میتونن منتها در روز روشن با در واقع اعتماد به نفس این دروغ‌ها رو هی تکرار میکنن. در مورد این زنان بد حجاب خیلی داستان واضح هست. ممکنه حالا البته استثناءاتی باشه، بعید نیست. منتها در خیلی از راهپیمایی‌های حمایت از جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات‌ها تلویزیون ناگهان زنان رو نشون میده که همونها رو یک ساعت قبل همون لحظه گشت ارشاد با خشونت در شهرها داره بازداشت میکنه. در مورد نحوه آوردن اونها به خیابونها بعضی وقتها حتی اطلاعاتی منتشر شده، گفته میشه حتی بعضی از اینها روابط سازمانی دارن. اما به هر حال چه باشه چه نباشه، حقیقت این هست که این زنها از نگاه جمهوری اسلامی ابزار هستن، یعنی همون لحظه در خیابونها رو سرکوب میکنه، مطمئن منافعش که حکم بکنه پای برنامه های رسمی اعتراض در واقع راهپیمایی های رسمی یا برنامه های تلویزیونی میاره. در واقع استفاده ابزاری که جمهوری اسلامی متهمش میکنه غرب رو، این همون کاریه که حکومت ایران میکنه.
این صحبت ها اونطور که وبسایت دفتر آقای خامنه ای داره منتشر میکنه در نهایت نوشته که همچنان در حال بروزرسانی هستند، مشخص نیست که آیا این صحبت ها بیشتر هم ادامه داشته یا خیر، آیا متن بلندتری منتشر خواهد شد یا خیر. اما فرازهای مختلفی داره این سخنرانی آقای خامنه ای و به نظر میاد که گنجانده شده عناصر مختلفی که در طول این یکی دو هفته اخیر خبرساز بوده، از هنرمندان، ورزشکاران، موضوع اقوام مختلف در ایران. میگه من در میان قوم بلوچ زندگی کردم و آنها عمیقا به جمهوری اسلامی وفادارند. آقای خامنه‌ای گفته قوم کرد یکی از پیشرفته ترین اقوام ایرانی و علاقمند به میهن و اسلام و نظامه، بنابراین این نقشه آنها نخواهد شد. این رو چگونه باید دید؟ این صحبت هایی که مثلا داره درباره مناطقی میکنه که مناطقی بودن که بسیار خبرساز بودن یا عناصری دیگری از این ماجرا، مثلا موضوع چهره‌های ورزشی و هنری؟
ببین، همچنان که گفتید متن کامل یا ویدیو کامل سخنرانی هنوز منتشر نشده، حدس میزنم منتشر بشه. منتها تا این لحظه چیزی که منتشر شده این سخنرانی رو در یک جمع نظامی آقای خامنه‌ای مطرح کرده، همینش هم معنادار هست. شاید اگر میخواست روال همیشگیشو انجام بده باید اصلا تو جمع دانشجویان یا خودی‌ها یا بسیجی‌ها مطرح میکرد، همین اتفاق خیلی معنا داره. با اینکه همون روایت قبلی رو گفته، روایتی که در واقع آدم و ایرانی‌ها رو واقعا خسته می‌کنه، منتها باز در کلماتش به نظر میاد سعی کرده بیشتر تحریک نکنه مردم ها. سخنرانی که قبلا روش عده کار کردن، فکر کردن. آنچنان که گفتید در مورد اغلب اتفاقاتی که مشکلاتی که بوده اشاره کرده بهش، به غیر از اون چیزی که نمیتونسته عوض کنه، اما با همون روایت حکومت، یعنی در مورد اعتراضات اقوام دوباره همون روایت گفته که اقوام حامی جمهوری اسلامی هستن. در مورد سلبریتی ها سعی کرده تحقیر کنه، تلویحا گفته اونها بی شرفن، اما گفته ما یه عالمه آدم با شرف داریم. در مورد سایر موضوعات در واقع میخوام بگم سخنران آقای خامنه‌ای رو میتونید شما یک راهنما برای ماشین پروپاگاندا ایران، برای رسانه های ایران حکومتی و برای ائمه جمعه بدونید. به نظر میسه یه دستور کار روشن داره میده به رسانه های ایرانی و به حکومت که دقیقا تو این چارچوب حرکت بکنن و این روایت رو به خورد افکار عمومی بدن.
آقای مهدوی آزاد، ما داریم در شرایطی صحبت میکنیم که دقیقی پیش هم صحبتش بود، صداها رو شنیدیم از دانشگاه‌های مختلف از جمله در شهرهای مختلف ایران، حالا به غیر از دانشگاه‌ها در خود خیابان هم این اعتراض در جریانه، در فضای مجازی در جریانه. در بخشی از این صحبت‌ها آقای خامنه‌ای میگه که این واکنش به یک قضیه که حالا هم تأسف‌آورم هست، این موجب نمیشه که یک چنین حرکاتی انجام بگیره. این حرکات عادی نبود، طبیعی نبود، این به گفته او اغتشاش، این اغتشاش برنامه ریزی شده بود. همش داره از فعل‌های گذشته استفاده میکنه. آیا به نظر آقای خامنه‌ای داستان تمام شده یا چرا این گونه صحبت میکنه؟
ببینید، از زمانی که جنگ ایران و عراق تمام شد و در واقع جمهوری اسلامی تثبیت شد تا الان ما سه دوره اعتراضات داشتیم. موج اول اعتراضات در دولت هاشمی از اعتراضات کوی طلاب مشهد در سال 71 بگیرید تا دولت خاتمی، اعتراضات سمنان، قزوین و غیره. موج دوم اعتراضات در دولت خاتمی و زمان اصلاحات بود، از اعتراضات کوی دانشگاه که خیلی شبیه بود به حمله دیروز به دانشگاه شریف بگید تا اعتراضات جنبش سبز سال 88، و موج سوم اعتراضات که دیگه به نظر میشه مردم از اصلاحات خسته شدن از سال 96 شروع میشه، دی 96 بعد آبان 98 و حالا شهریور 1401. مهم این است که در تمام این 30 سال، در تمام این اعتراضات، چه اعتراضات دانشجویی بوده، چه اعتراضات صنفی بوده، چه اقتصادی بوده، هیچگاه حکومت حاضر نشده بپذیره مشکلی وجود داره. هیچگاه حتی یک بار حاضر نشده بپذیره که اینها مردمند و نظر دارند. همیشه گفته این کار خارجی هاست، همیشه گفته این توطئه است و همیشه همین حرف مسخره امروز آقای خامنه‌ای دوباره تکرار کردن که آقا ما داریم خیلی ابرقدرت میشیم، خیلی پیشرفت‌های بزرگ میکنیم، دنیا حسودی شده و سعی میکنه ایران رو مثلا به هرج و مرج بکشونه. تا موقعی که روایت این هست طبیعتاً چیزی عوض نخواهد شد، امکان تغییرم وجود نداره. به نظرم حکومت ایران افتاده در مسیری که دیگه نمیتونه عقب نشینی بکنه، نمیتونه نرمش به خرج بده. نرمش نشانه از قدرت حکومت هاست، افتاده در بنبستی که نمیتونه عقب بره. من فکر می‌کنم همچنان مجبورن به این مسیر پرتناقض ادامه بدن، چیزی هم نمیتونه منطقاً عوض بشه.
یک صحبتی هم آقای خامنه‌ای مطرح میکنه، اشاره میکنه به بخشی که راجب کشورهای دیگر و مثلا اعتراضات در کشورهای دیگر اشاره میکنه و میگه که توی اون کشورها هم این اعتراضات شک میگیره، اما مثلا دیدید که آمریکایی‌ها بیان فلان سخت افزار یا نرم افزار اینترنتی را در اختیار به گفته آقای خامنه‌ای اغتشاشگران قرار دهند تا به راحتی ارتباط برقرار کنند. به نوعی میشه اینو باز بکنیم، دربارش صحبت بکنیم، چون خصوصا در روزهای گذشته با توجه به اینکه محدودیت ارتباط برقرار شده در ایران، حتی وزیر ارتباطات میگه که اصلا اینستاگرام و واتساپ احتمالاً رفع فیلترم نخواهند شد، این رو چرا آقای خامنه‌ای مگر نمیدونه که چه اتفاقی در کشور در میان مقامات خود جمهوری اسلامی میفته و چه حرفایی میزنند که این صحبت رو مطرح میکنه؟
ببین، صحبت از پروپاگاندا که میشه، صحبت از مغلطه که میشه در اطلاع رسانی، در واقع همین چیز هاست. براتون مثال بزنم، در رسانه های جمهوری اسلامی در یک دهه اخیر 3 تا چیز رو نشانه از جنبش های مردمی بزرگ در غرب دونستن: جنبش فالستینیس رو اشغال کنید، جنبش یا اعتراضات جلیق زرد ها در فرانسه و بعد اون شورش لندن. مفصلا در مورد اینها مثلا مانور دادن، اینو نشانه از بدبختی حکومت‌های غربی دونستن. متو اون روایت رو همیشه عوض میکنن، نمیگن در هیچ کدوم از اینها پلیس حتی یک بار شلیک نکرد، نمیگن پلیس مثلا چه کارایی نکرد. میدونید، برای توجیه خودشون داستان رو عوض میکنن. این حرفی که آقای خامنه‌ای میگه ظاهرش درسته، میگه آقا مثلا در فرانسه اعتراض میشه، شما تا حالا شنیدید آمریکا بیاد بگه ما از معترضین حمایت میکنیم یا مثلا بهشون اینترنت میدیم؟ این ظاهرش درسته، منتها داستان از این قرار هست که اگر در فرانسه اعتراض میشه، سپاه یا بسیجشون نمیاد با مردم شلیک کنه با تکشتیرانداز، نمیاد اینترنت رو قطع کنن، نمیان فیلتر کنن، حکومت مسئولیتشون میپذیره، نمیبرن اعترافات اجباری بگیرن. میدونید، شما تا صبح میتونید تفاوت‌های اینها رو بشمارید. اصلا زمین تا آسمون فرق داره، شما اصلا این دو تا جنس رو نمیتونید مقایسه کنید. یک طرف یک حکومت غربی است که هر چقدر مشکل داشته باشه، داش دموکراسی هست، مردم میتونن حرف بزنن، مردم میتونن حکومت رو عوض کنن، دولت رو عوض کنن، سیاست‌ها رو عوض کنن. یک طرف حکومتی است که بهش میگن نظام، آقای خامنه‌ای 30 سال اونجا داره حکومت میکنه، شما حتی راجع به سیاست‌های ساده هم نمیتونید حرف بزنید، حتی نمیتونید بگید پول نده به حسن نصرالله، این کارو نکن، حجاب اجباری نکن، و حکومت خب با خر خودش رو میرونه و با خشن‌ترین روش سرکوب میکنه. چپاندن این موضوع به عنوان موضوع مشابه در واقع یک تکنیک پروپاگاندا است. تاکید میکنم تکنیک پروپاگاندا و مغلطه بخشی از هویت و ماهیت حکومت ماست متاسفانه.
ارزیابی مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید، تحلیلگر سیاسی پیرامون اونچه که آیت الله علی خامنه ای امروز مطرح کرد در اولین واکنشش به اعتراضات ادامه داری که همچنان هم در نقاط مختلف ایران در جریان هست. درباره همه اینها صحبت میکنیم در این پوشش ویژه رادیو فردا از تحولات در ایران. یکی از مسائلی که این اعتراضات در ایران داشته موضوع زنان هست و این ویژگی این اعتراضات که پیوند خورده با مسئله زنان. همکارم الهه روانشاد در میزگردی با مهدی گوررو، فعال سیاسی مقیم سوئد، و سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، تحلیل این دو را از ویژگی این اعتراضات جویا شده. بشنویم این میزگرد رو.
خیزش جدید در ایران تفاوت‌های بنیادینی با آنچه که پیش از این در ایران اتفاق افتاده داره، و مهمترین اون بالغ شدن و بلوغی هستش که در این خیزش وجود داره. المان هایی مثل داشتن پرفورمنس پرو مشخص، اکسیون هایی که شکل میگیره، شعاری که متفاوته. در طی تمام اعتراضاتی که بعد از انقلاب صورت گرفته، گروه هایی که حتی گروه های سکولار بودن و خود دوره‌ای که من دانشجو بودم به عنوان فعال دانشجویی تو بسیاری از اعتراضات ما از شعار الله اکبر استفاده می کردیم، با اینکه مثلا من به شخص خودم رو سکولار می دونستم توی همون سال هم و بسیاری از فعالین دیگه. ولی الان، همین الان که در دانشگاه شریف داره اتفاق میفته شبیه اون چیزی که نسل ما هم تجربه کرده، میبینیم که دیگه اصلا شعارها متفاوته، اصلا اون شعارها داده نمیشه. یعنی این گذاری که کردن از اون چه که انگار که میراث ما بوده، ما میراثدار یک انقلابی بودیم به نام انقلاب 57 و در این مسیر همیشه شعارهایی که میدادیم انگار شبیه همون شعارها بود، سرودهایی که میخوندیم سرودهای انقلابی بود که از همون زمان به ما به ارث رسیده بود. اما الان این جنبش داره سرود خودش رو میخونه، ترانه خودش رو میگه، شعار خودش رو میسازه و اینها یعنی یک نقطه عطفی در تاریخ جنبش های اجتماعی و اعتراضات در ایران میتونیم بگیم که داره شکل میگیره.
سپاسگزارم. با سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه هم ارتباطمون برقرار شده. آقای پیوندی به شما سلام میکنیم. سوالی که از خانم گلرو کردم از شما هم باید بپرسم، خیزش جدید در ایران چه ویژگی از نظر شما داره؟
به نظر من در مقایسه با حرکت‌های اعتراضی گذشته، حالا یا گذشته بسیار نزدیک یعنی سال‌های 96 و 98 یا گذشته‌های دورتر یعنی سال 88 یا پیش از اون، میشه گفتش که این مدنی‌ترین جنبش اجتماعی یا یکی از مدنی‌ترین جنبش‌های اجتماعی قرن 20 ایران است، به خاطر هم مشارکت، نوع مشارکت در جنبش و هم خواستهای جنبش و هم در حقیقت اشکالی که برای مبارزه انتخاب میکنه این جنبش در مقابل یک حکومتی که با بیرحمی کامل سعی میکنه که با این جنبش مقابله بکنه یا این جنبش رو بی‌اعتبار بکنه. به خاطر همینم این جنبش واقعا دارای اصالت استثنایی هست و اگر هم امروز بین افکار عمومی در ایران و جهان تا این حد احترام گذاشته میشه به این جنبش، از جمله به این خاطره و اینی که تنها سمبل این جنبش هستن در جامعه‌ای که 43 ساله که اونها قربانی در واقع انواع تبعیض‌ها هستن، اینا همش اون بود مدنی که مدش صحبت کردم و اینی که دنیا داره با احترام به ایران نگاه میکنه، اینه که این زنها علیه این شرایط بسیار ظالمانه و نابرابر شورش کردن با دستهای خالی در مقابل حکومتی که سراپا مسلح است و با اشکال و نیروهای مختلف سعی میکنه که ارعاب بکنه، سرکوب بکنه و نذاره که این جنبش گسترش پیدا بکنه.
خانم گلرو، یکی از پرسش‌هایی که ذهن بسیاری رو جدا به خودش معطوف و مشغول کرده اینه که نه کشته شدن ندا آقا سلطان، نه امیر جوادی فر، نه پویا بختیاری، نه نوید افکاری، نه سرنشینان هواپیمای اوکراینی و صدها و صدها نفر دیگه که در طول این سالها کشته شدن به وسیله جمهوری اسلامی، هرگز این چنین همبستگی جهانی رو به بار نیاورده. چه چیز این بار متفاوت بوده؟ آیا واکنش دانشجویان، جوانان بیباک و زنان ایران بوده؟ یا اینکه به نظرتون میاد این همبستگی جهانی از اونجاییه که اکنون جهان از دست جمهوری اسلامی به سطوح اومده و فرصت رو مغتنم دونسته؟
جهان از دست جمهوری اسلامی به سطوح نیامده چون موازنه قدرت تغییری با سالهای گذشته پیدا نکرده. اما چیزی که مهمه اینه که اسم مهسا در ادامه تمام اسامی هستش که شما به اون اشاره کردید و همه این اسامی حلقه های این زنجیر هستند که امروز دست های مردم ایران که به همدیگه گره میخوره. هیچ کدوم از این رویدادهایی که در تاریخ ایران اتفاق افتاده و هیچ یک از این اسامی رو نمیشه به تنهایی مؤثر یا بدون تأثیر در سرنوشت مردم ایران دونست. همه اتفاقاتی که پیش از این افتاده مثل قطره هایی بوده که در واقع توان و ظرفیت سکوت مردم ایران رو کمتر و کمتر میکرده، تا جایی که اتفاقی میفته مثل قتل مهسا و انگار که میشه قطره آخر بر ظرف ظرفیت مردم ایران که لبریز میشه بعد از اتفاقی که برای سپیده رشنو میفته. احساس تحقیر و سرخوردگی که زنان بعد از اعتراف گیری از سپیده رشنو پیدا میکنن، جوانانی که احساس میکنن که هر روزی که ممکنه که وارد بیارتی بشن و یک روز عادی رو بخوان تو زندگیشون شروع بکنن ولی ممکنه که اون روز براشون به یک نقطه و یک روز تلخ در زندگیشون تبدیل بشه، همه اینها در کنار همدیگه تعریف میشه. اتفاقهای شبیه این هم که بهار عربی رو در خیلی کشورها ایجاد کرد یا اتفاقهایی مثل همین که انقلابها رو در اروپای شرقی ایجاد کرد هم همون یک اتفاق نبوده که